بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا أمير المؤمنين، يا يعسوب الدين، يا قائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم. السلام عليك يا أسد الله الغالب، يا مظهر العجائب والغرائب، يا مولاي ومولى كل طالب، يا علي بن أبي طالب. السلام على خليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام على يعسوب الدين. السلام على ميزان الأعمال وسيف الجلال. السلام على أبي الأرامل والأيتام ومكسر الأسنان في بيت الله الحرام. عليهما برحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را، برو گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. در آستانه ماه رجب قرار گرفتیم، ماه میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام. دوشنبه آینده اول ماه رجب، یعنی بین ما و این روز دو شب فاصله است. جمعه عرض کنم که 28 شنبه، 29 یک شنبه، 30 دوشنبه اول ماه رجب، و بعدم که شب جمعه اول ماه رجب رو داریم به نام لیلة الرغائب. رغائب جمع رغبت، یعنی شب آرزوها، شبی که مؤمنین با خدای خود راز و نیاز میکنن و در میان میگذارن اون چه از عشق و محبت بین عاشق و معشوق و محب و محبوب است. ما هم از نمایندگان دعوت کردیم که از شهرستان بیان در این جایگاه و انشاءالله برای شب جمعه آینده جمعی از نمایندگان ما در شهرستان ها در جمع عمومی شما اجتماع خواهند کرد و سپس برای صبح روز جمعه آینده، هفته آینده، همراه آنها به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و از اونجا به زیارت حضرت معصومه علیه السلام به قم خواهیم رفت. سالی یک مرتبه نمایندگان ما در این مجمع شما جمع میشن، شما هم با اونها آشنا میشید و یک ملاقات دست جمعی با هم خواهیم داشت و اونجا یک هماهنگی لازم به وجود خواهد آمد. عرض کنم که برای ماه رجب همچنان که میدانید از اشهر ثلاثه است، یعنی از سه ماهی است که سه ماه ممتاز در 12 ماه قمری در سال است، برای عبادت کردن، برای روزه گرفتن، برای عشق با خدا. این سه ماه برای اهل راز و نیاز و سیر و سلوک ماهای بسیار عرض کنم نزدیک کننده و مقرب به سوی خداست. لذا از حالا خودمون رو آماده کنیم که انشاءالله با آمادگی کامل وارد این اشهر ثلاثه، رجب، شعبان و شهر الله اکبر، یعنی ماه رمضان. ماه رجب همونطور که از اسمش پیداست اسم یک نهر بهشتی است که ابیض من اللبن و احلى من العسل. انشاءالله رجبیون از اون نهر می نوشند. رودی است در بهشت که تعریف شده این رود شیرینیش از عسل بیشتر و سفیدیش و زلالش از شیر هم سفیدتره. رجب العصب هم به این ماه میگوین از باب این که تصب رحمت الله علی المؤمنین، یعنی رحمت الهی و نفعهای الهی بر مؤمنین در چنین ماهی سرازیر میشه. مؤمنینی میخواد که بندگانی میخواد خدا که بتونن از این باران فیض و رحمتهای الهی در این ماه فیض ببرن. عین الرجبیون در صحرای محشر با اونهایی که به این ماه حرمت گذاشتن، بیداری شبها کشیدن، ریاضتهای مشروع در این ماه کشیدن و عبادتها و تقربهایی رو در این ماه به جا آوردن، در صحرای محشر گروه رجبیون گروه ممتازی هستن. به اونها گفته میشه کجاین اونایی که حرمت این ماه رو حفظ کردن و دستورات و آداب این ماه رو انجام دادن. این رجبیون یه طوری نباشه که این ماه بیاد و بگذره و خدای نکرده از دست ما در پیشگاه الهی شکایت کنه. رجب از چهار ماه حرامه، همونطوری که عبادت و طاعت و حسنات مضاعف به حساب میاد، همینطور هم سیئات، گناهان، خطاها هم مضاعف به حساب میاد. لذا میبینیم که اگر یه نفر فرض کنید شخصی را قتل کرده باشد، وقتی پاش به دادگاه میرسه و حکمی قاضی صادر میکنه، به اضافه اون حکمی که برای او هست یا دیه یا هرچی که هست، میگن یه مقدار هم باید اضافه بدی. چرا؟ چون این جنایت در ماه رجب واقع شده و نباید واقع بشه، شما رو جریمه میکنن به خاطر حرمت این ماه که حرمت شکنی شده و گناه و قتل و جنایت در چنین ماهی واقع میشه. اون وقت ما باید حساب خودمون رو بکنیم که در این ماه خدای نکرده گناهی از ما سر نزنه و مراقبه رو از دست ندیم. مراقبه برای اهل سیر و سلوک یک امر ضروری است که در هر حال و در هر مکان و در هر زمان باید این عرض کنم مراقبه رو ما حفظ کنیم. ماه رجب مناسبت‌های دینی، تاریخی و مذهبی متعددی داره که ماهای دیگر این برنامه ها رو نداره. شما میبینید از همون اول ما میگن روزه بگیر، از همون دوم ما میگن ولادت امام هادی، سوم شهادت امام هادی، بعد میرسیم به دهم ولادت امام جواد، میرسیم به سیزدهم ولادت امیرالمؤمنین. میدانید که دو تا تعطیل رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست در ماه رجب، یکی در ولادت امیرالمومنین که 13 ماه رجبه و یکی هم در 27 رجب یعنی عید مبعث، اون هم باز یک تعطیل دولتی و رسمی این نظام هست. این برای آن است که ما به این اعیاد مذهبی توجه بیشتری کنیم. شما در ماه رجب اعتکاف را انجام میدهید. اعتکاف یک کار بسیار فوق العاده سلوکی و مؤثر برای قلوب اهل معناست. اعتکاف یعنی این که انسان خودش رو یک کمی از مردم دور کنه، متکف بشه، حتی از خانواده، حتی از زن و بچه دور بشه و بره اعتکاف کنه، منزوی کنه خودش رو در یک عبادتگاه به نام مسجد جامع و اونجا با خدای خود خلوت کنه، که حتی عرض کنم ملاقات با زن، دیدار و همنشینی با او و مصاحبت با او هم باز میسور نیست برای کسی که در مسجد اعتکاف کرده. این به خاطر اینه که فقط بری سراغ محبوب و معشوق خودت و به کسان دیگر توجه نکنی. خب شما دو شب و سه روز کامل رو در مسجد به سر میبرید. دو شب یعنی شب 13 ماه رجب که شب میلاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اما لازم نیست که شما از اول شب برید تو مسجد، همون قبل از اذان صبح وقتی پات وارد به مسجد شد نیت اعتکاف میکنی و 13 رو روزه میگیری در مسجد، 14 رو روزه میگیری، 15 رو روزه میگیری، همین که افطار مغرب شد میتونی دیگه شب سوم رو نمونی در مسجد و بعد از افطار بری به منزل. خب پس 3 روز کامل رو در مسجد به سر میبریم با 2 شب بیتوته در مسجد، که این 2 شب باید شخص معتکف مراقب باشه. اگر اهل احتلام، چون بعضا وضعیت خودشون رو بهتر میدونن، ممکنه که کسی رو احتلام باشه، خب این باید یه جوری با خودش کنار بیاد، یعنی اگر میتونه خب بیداری بکشه، بیتوته کنه، نخوابه، روز بخوابه، شب نخوابه، که احتلام جنابتی براش پیش نیاد، یا غذا رو کمتر بخوره به هر شکلی. البته این الزامی نیست، چون مسئله جنابت مسئله اختیاری انسان نیست و در حال خواب پیش میاد. خب بعضی هم میبینی که در هفته چند دفعه مطلع میشن. خب حالا اگر این اتفاق افتاد در مسجد، اگر هم نصف شب چشمش از خواب بیدار شد و فهمید که معتلم شده، دیگه نباید در مسجد بمونه، باید بزنه بیرون، بزنه بیرون اون جایی که نزدیکتر به مسجد هست، بره حمام و غسلش رو انجام بده. چون این رو میدونید که اگر کسی جنوب هم نباشه، بخواد همراه خودش یک دستمال منی، یک دستمالی که خونیه، یه عرض کنم که لباسی که نجاست عینی در اوست، چون موجب حد که حرمت مسجد میشه، میگن نباید این رو در مسجد همراه خودت داشته باشی. خب پس فردی محتلم شده، هم لباسش نجاست عینی پیدا کرده، هم عرض کنم جنابتی بر او واجب شده که باید غسل کنه و این جنابت رو از خودش دور کنه، برطرف کنه. اما اهل سلوک که اینها حتی تو منزل هم باید رعایت کنن، خود در حال طهارت دائم باشن. اگه با خانومش کسی در فرض کنید نیمه شب هم بستر شد، همون نیمه شب باید ازاله جنابت کنه، نه اینکه بگه حالا هنوز وقت بذار، حالا 2 ساعت بخوابیم برای نماز صبح یا برای نماز شب ما پا میشیم و غسل میکنیم. خوابیدن به حال جنابت برای یک ساله بسیار قوی هست. لذا توصیه ما اینه که در هیچ حالی انسان نباید به حال غیر طهارت باشه. و طهارت، حال این طهارت چه طهارت وضوئی و چه طهارت غسلی، این رو باید سالک رعایت کنه در هر حالی از احوال، به خصوص در اوقات آخر الزمان. روایاتی رو من خوندم که آخر الزمان تصادف زیاد پیش میاد، مرگ‌های ناگهانی، سکته‌ها، الان زلزله‌ای رو میگن برای تهران از کنم ممکنه پیش بیاد. توجه فرمودید، الان سالهاست که پیش بینی کردن اونایی که عرض کنم زمین شناسن، اونایی که میدونن که از این قضایا اتفاق میفته. خب ما باید چقدر آمادگی داشته باشیم، چقدر باید متوجه باشیم و اصلا باید صافصوف کنیم تمام کارامون و اعمالمونه، سال خمسیمونه، عرض کنم دیون خودمون رو، وصیت نامه ایره که باید بنویسیم. ما اینجا چند تا وصیت نامه آوردیم، توجه فرمودید، از قم آوردیم، اینا رو گذاشتیم اینجا که آقایون بیان از ما بگیرن این وصیت نامه ها رو پر کنن بیارن، ببینیم چگونه پر کردن، بعد با ما مشاوره داشته باشن. چون وصیت نامه چیزیه که یه اصولی داره، همینجوری نمیتونه آدم از پیش خودش چیزی رو پر کنه، باید با یک شخصی که کارشناس این مسائل باشه با اون مشورت کنه که آقا من این وصیت نامه چند برگ داره، میخوام اینو پر کنم، چجوری پر کنم این وصیت نامه، چجوری بنویسم، ورثه دارم، آینده دارم، اینا رو چیکار کنم. همینید، بنابراین این وصیت نامه ها رو انشالله یه وقتی بذارید که با ما در میون بذارید، این وصیت نامه هم لازمه، به خصوص در این ماهایی که در پیش داریم و اوقات حادی که ما الان باش گرفتار هستیم، با این اوضاع احوال زمانه که میبینید دیگه، خودتون میبینید چه اتفاقاتی پیش میاد. مسئله دیگر اینه که در نیمه رجب ما شهادت حضرت زینب رو داریم سلام الله علیها، و 25 رجب هم شهادت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. پس دو تا شهادت هست، دو تا وفات هست، بقیه دیگه همه اعیاده، همه موالید هست و اینا رو باید ما انشاءالله جشن بگیریم و توجه کنیم که شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. ماه رجب ماه دعا هم هست، ادعیه متکثره هست، خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و انتدب المنتجعون الا من انتجع فضلک بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و نیلک متاح للآمنین عادتک الاحسان للمسیئین و سبیلک الابقاء علی المعتدین اللهم فهدنی هدی المهتدین و ارزقنی اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین یا ارحم الراحمین. از این قبیل دعا در ماه رجب زیاد داریم. امام زمان رو در مسجد صعصعه ابن صوحان، یکی از حواریون امیر المؤمنین علیه السلام، شما که نجف میریم مسجد کوفه رو زیارت میکنین، بعد باید بریم مسجد سهله. نزدیک به مسجد سهله دو تا مسجد هست که اینا نسبت به مسجد اعظم کوفه و سهله خیلی کوچیکه. یک مسجد به نام زید ابن صوحان، دو تا برادران صعصعه و زید، مسجد کوچک مسجد زید است، و مسجدی بزرگتر از این مسجد با فاصله بیشتر مسجد صعصعه است، اون هم برادر دیگره این زیده که اون هم از خواص امیرالمومنین علیه السلام بود. توی مسجد صعصعه در مفاتیح نوشته اعمال ماه رجب رو بیارید بخونید، میگه دیدن آقا امام زمان داره توی مسجد صعصعه نماز میخونه، تو مسجد صعصعه دعای مفصلی رو خونده که تو ماه رجب هم بوده. حالا ما تبعیت از امام زمان میکنیم، این دعا رو هم انشاءالله براتون میخونیم در ماه رجب، شما خودتون که اهل سواد هستید انشاءالله مراجعه میکنید میخونید. پس اون دعاها هم وارد شده. یه دعایی هست که بعد هر نماز باید اون دعا رو بگید، یا من ارجو الکل خیر و آمن سخطه عند کل شر یا من یوتل کتیر بالغلی خدایی که به جای کمی از سپاس و طاعت و عبادت زیادی از الطاف و نعمتهای خودت را به بندگان در این ماه شریف میدهی، یا من هم یوتر کثیرا بالقلیل، یا من یعطی من سألا، یا من یعطی من لم یسألو. خدایی که به سائل درگاهت عطا میکنی و هم به اون بندهی که اصلا تو رو نمیشنازه، از تو سوالی نداره، یا من یاتی من لم یسالو و من لم یعرفو. چرا میدی خدا به جناب این بنده ای که اصلا تو رو به خدایی قبول نداره، نمی شناسه، جاهل نادون احمقه، چرا بهش میدی؟ یا من یاتی من لم یسالو و من لم یعرفو تحننن منه و رحمه. این که تو بهش میدی چون خدا تو اهل فضل و کرمی، تو اهل حنانی، تو مهربونی، مهربونی، صبر نمی کنی که یکی بیاد تو رو بشناسه تو بهش چیزی بدی. به آدمایی که تو رو نمیشناسن، قدر تو رو نمیدونن، جاهلن، حتی ممکنه به کفار هم بده، میده. شما رو میدین تو دنیا که داره میده، دنیا کفار میدین چقدر خوبه. حالا ممکنه دنیا مومنین اینطور نباشه که تون گفتن دنیا برای مومن سجنه، زندونه، درست؟ اما از نظر عطایای دنیاوی دست بخشش داره. حالا از نظر عطایای توحیدی الهی ملکوتی اون چی؟ من عرض میکنم اونم همینطوره، اونم ممکنه بله خدا اگر مشیتش قرار بگیره یکی که در منجلاب فسق و فجور و گناه در چاه گناه قوته بره، آلوده به هزارها گناه، یه دفعه میبینی یک نفر آمد یک هدایت از جانب خدا، یه جرقه، یه نظریه نگاه بکنه، کافیه دیگه. بله چقدر رو بودن، چقدر رو بودن که توبه کردن، عمری رو در معصیت گذرانده بودم ولی توبه کردم. بنابراین برای او که فرق نمی کنه چه ما طاعت چه بکنیم چه نکنیم، برای او فرق نمی کنه. پس لطف خدا تا اینجاست، لذا ما نباید مایوس بشیم، نگیم که آقا خب بالاخره ما این همه سال تو این راهیم به جای نرسیدیم، چرا اینطوره، چرا اونجوره. و یه دفعه تو ما از کجا میدونیم، چه از کجا میدونیم؟ یه دفعه میبینیم، منتظر اون یه دفعه باش، اون یه نگاه باش که بهت بکنم. حالا اون کیه؟ نصف شب تو خواب بیداریه، یه دفعه میبینی تو خواب، عرض کنم آمدن به خواب شما، بله امامان ائمه علیهم السلام شما رو پاک پاک کردن، طاهره کردن، پر کردن، پر کردن از، عرض کنم، نعیم ولایت، از نعیم توحید شما رو پر کردن. خداوند دست بخششش بازه، بازه. ائمه هم همینطور، اهل بیت هم کرمشون زیاده. لذا طبق این دعا، داده خدا هیچ شرطی نداره، داده خدا هیچ قابلیت و صلاحیت و شایستگی نمی طلبه. عزیز من نگو ما قابل نیستیم، ما چنینیم، ما چنانیم. اون میده، اون دست عطار داره، فقط تو باید دست دراز کنی دیگه، باید بخوای. حالا نخواستم خدا بهت میده، نخواسته که میده چی؟ وقتی بخوای دیگه چی؟ توجه کرد. طبق این دعا، مطابق با این دعا اینه که یا من یاتی من لم یسأل و من لم یعرف فتحنن من هو برا اعتنی به مجلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره و اصرف انی به مسالتی یا جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره فانه غیر منقوص. غیر منقوص میدی یعنی چه؟ یعنی نقصی به خزانه خدا وارد نمیشه اگر بده. خدایی که مالک زمین و آسمان و همه چیز و هر دقیقه با یک کن دریایی از لطف و کرم داره، بنابراین چیه دیگه؟ چرا بخیلیم آخه؟ چرا عرض کنیم اینقدر خودمون رو تنزل میدیم در مقابل این همه کرم؟ غیر و منقوص ما عطایت، اگه بدی چیز از تو کم نمیشه، از خزانه مغزره لطف کم نمیشه. فَإِنَّهُ غیر من قوس ما اعتد و زدنی زیاد کن خدا من فضل گد بدلم 20 مرتبه یا کریم یا بن جلال مال کرام یا دن نعمه و جود یا دن من و طور هر شیبتی حلالنا به حق محمد و آل الاطهار به رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل الاطهار.